خداوندا، ای به راستی معروف و ای به نیکی مشهور. تو خود فرمودی که از فضل من درخواست کنید در حالی که وعدت حق است و سخنت حق. اکنون خواهان فضل توییم تا یاری من کنی آنگونه باشیم که تو میپسندی. تا سلامی دیگر، حق یارتان.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری،
آموزه‌های دینی و علمی تمدن ساز توسط استاد رحیم پور ازعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد دانشگاه تمدن ساز از چند زاویه باید گفتگو کرد، بعد به این نتیجه رسید که دانشگاه‌های ما الان آیا در سطح تمدن‌سازی هستند یا نیستند. به طور پراکنده هسته‌های تحقیقاتی، فکری، عملی هستند که اونها قدرت تمدن‌سازی دارن، ظرفیتشو دارن، ولی اونها معمولاً در ذیل وضعیت کلاسیک و رسمی دانشگاه‌های ما عمل نمی‌کنن. عمدتاً هسته‌هایی هستند که به طور پروژه‌ای دانشگاهی هن، اما به طور پروژه‌ای و مستقل از دانشگاه خودشون کار میکنن و به نحوی وصل شدن به خلأهای علمی یا عملی جامعه، و موفق ترین این حلقه ها هم اونایی هن که بر اساس مشکلات عملی و عینی و واقعی در جامعه و با احساس تعهد وارد عمل شدن، که نمونه بارزش دقیقا اون رشته هایی که امروز ما در سطح جهان مطرح شدیم، رشته هایی هن، یه 7-8 رشته هن که یه جوری با دوران دفاع مقدس گره خوردن. شما اون رشته های دانشگاهی که الان میبینید در سطح منطقه و جهان میدرخشند، دقیقا اون رشته هایی بودن که ما تو دوران جنگ بهشون نیاز قطعی داشتیم. بحث بود و نبود و مرگ و زندگی ملت بود و مجبور بودن تو تحریم خودشون ابداع و اختراع کنن. کشورهایی که تمدن سازی کردن به شدت کار میکنن. ملت‌های درجه 2-3 تمدن ساز نیستن. ملت‌هایی که وارد میکنن، مصرف میکنن، ترجمه میکنن، ملت‌های درجه 1 نیستن، نمیتونن تمدن سازی کنن. دانشگاه‌های ما تا اغلب متون درسیش ترجمه است، تمدن ساز نخواهد بود. دانشگاه ما تا ترجمهش بیش از تولیدشه، تمدن ساز نیست. تمدن سازی یعنی عبور از سقف علوم موجود، تکنولوژی موجود، تمدن سازی موجود. با وادادگی نمیشه تمدن سازی کرد. این به لحاظ عملی، به لحاظ سخت افزاری، به لحاظ نرم افزاری، تلاش و کار. دانشگاه و حوزه تمدن ساز اون وقتی است که یک واقعا قصد تمدن سازی داشته باشه، نه قصد کارسازی برای خودشون. همه به فکر خودمونیم. حزب اللهیش یه جور، غرب زده و غربگراش یه جور، مذهبیش یه جور، غیر مذهبیش یه جور، تو دستبندی ها چپش راستش نمیدونم میانش محافظه‌کارش اصولگراش اسلامی چرت و پرتای تقسیم بندی هایی که میکنن، هممون مثل همین که میاد سر کار اولین برنامه‌اش اینه چیکار کنم چقدر بیشتر تأمین کنم به ما برسه، کمتر صدمه بخورم، بیشتر منافع داشته باشم، بعد اول خودم، بعد کسایی که به ما یک جوری رفیقن، همباندن، اینا چیکار کنیم اینا بمونیم، و بعد اگر یک اتفاقی افتاد تو کشور کی چیکار شد اینا، بعدش باز ما چیکار کنیم که آویزون بمونیم ما مثلا چی نشه. منتها با ادبیات های مختلف اینا رو میگن، بعضیا روکن تو همین انتخابات یکی از نماینده های تهران تو رسانه ها گفت، گفت بهم گفتن 2 میلیارد بده تا تو رو تو لیست شوراها بگذاریم، تو رسانه ها اومد 2 میلیارد بخوای بدی بری تو شورای شهر، چقدر بخوای دایره چجوری؟ اصلا ما دهه چهارم انقلاب ما داریم منحرف میشیم، اصلا تو دهه 60 این حرفا بود، دهه 60 دهه 60 تصور ای که ما تو دهه 90 این مسائل رسانه ای میشه علنا میگن، علنا اینا به اونا میگن که به هم دیگه میگن که آقا سهم ما چی شد، اون گروه میگه سهم ما چپ و راست هم فرق میکنن، رسما میگن آقا سهم ما توی مثلا وزرا وکلا استاندارا شهردار سهم ما چی شد، سهمیه بندیه اینجوری تمدن سازی میشه؟ دهی شست سهمیه مطرح نبود که، به خدا خیلی کسان من برای اینا که جوانترن یا نبودن دارم عرض میکنم، خیلی اشخاص سالها استخدام یک جایی بودن نمیدونستن حقوق چنده، چون اصلا نمیگرفتن یا در حد اضطرار برمیداشتن. ما خیلی از بچه ها رو میشناختیم موقعی که حقوق میخواستن بگیرن به خدا خجالت میکشه، مثل که مثلا دارن یه گناهی میکنن، سرشون پایین شرمنده، حقوقشون رو میخواستن بگیرن، حقوق مثلا اون موقع 1000 تومن 2000 تومن. این شهید برونسی همین مشهد مسئول بچه صفاق مسئول تیپ بود که توی بدر مفقود شد، ماشین صفاق دستش شد در خونه، بچهش سوخت یا دست پاش شکست کاری شد، شب زمستون آمده بود دوید رفت تو خیابونا نصف شب کوچه بود و اینا، کسی ماشین صفاق در خونه شو بر نداشت که بچهش با او ببره بیمارستان، گفته این مال من نیست، با که بنزین این ماشین با خون بچه ها پر شده، با حد اقل زندگی میکردن. این همت مهمون آمده بوده براش، شهید همت تو منطقه، شب آمدن دیر بود و قضا و مزا اینا هیچی نبود، و میگه دیگه هیچی، میره از پایین جایی که نوناشون رو میریزن، باقی مانده نون خشکاشون رو میریزن، نون خشکا رو برمیداره میاره جلوی خودش و مهموناش و آب میاره، میگه خیس کنیم بخوریم ما دیگه الان چیزی نیست. منطقه مثلا کرمانشاه بود نمیدونم کجا بوده، یا کردستان، یک از شهرهای کردستان. بعد خانومش بهش میگه که خب انبار چیزی که قضا داره مال بچهای رزمنده ها و اینا، میگه مال ما و شما نیست، مال رزمنده هاست، بله غذا هست، همین اتاق بغله پر غذا است، مال ما نیست. نونو خشک میاره میریزه جلو خودش و مهموناش میخوره. دهشت اینجوری بود، اینجوری بود، میدویدن گمنام، میگفتن آقا چیکار کنیم که بقیه نمیکنن، کجا کار مونده، چه تو سازندگیش و اردوهای جهادیش، چه تو جبهش، چه پشت جبهش، اونایی که انقلابی بودن، نه همه. ما چقدر جانباز داریم که بدنشون خورده ولی یک برگ مدرک و پرونده جانبازی ندارن. خیلی اونایی که دارن نمیگم کار بدی کردن، اون طفلکای مجبورن 1000 تا گرفتاری دارن، اصلا مدرکی ندارن که جبهه رفتن، مدرکی ندارن که چند بار مجروح بودن، مدرک ندارن که شیمیایی بودن، نمیخواستن به کسی اینا رو نشون بدن یا اثبات کنن، دنبال مقامی نبودن، دنبال پولی نبودن. ما فقط با روحیه دهه 60 میتونیم تمدن بسازیم. کم بخور زیاد کار کن، نخست دیگران سپس من. اون روایت از فاطمه که فرمودن الجار ثم الدار، نخست اول همسایگان دیگران سپس ما. این فرهنگ دهه 60 انقلاب و جنگ بود. ببین کجا خلأ خودتو برسون، نبین کجا راحت خودتو برسون. موقع خطر و کار جلوتر از همه برو، موقع سر سفره آخرین نفر برو. با این فکر میشه تمدن ساخت، حتی اگر مادی هم باشی باز به این شیوه تمدن. ببین به شما بگم، من تاریخ تمدن‌ها رو خیلی مطالعه کردم، تمدنی ندیدم که با راحت طلبی ساخته شده باشه، با خوشگذرانی و عیاشی ساخته شده باشه. حتی اون تمدن مادیش هم، همین آلمان وقتی تو جنگ شکست خورد هیتلر، آلمانا اعلام کردن که دو کار میشه کرد، یکی همونجوری ناله کنیم و گشنگی بمیریم، یکی همه فرار کنیم بریم کشورهای دیگه گدایی و کارگری و نوکری کنیم، راه سوم ما انتخاب میکنیم. هر کسی غذای خودش رو باید تو خونه خودش تولید کنه. خونت خراب شده، خاک که هست، از اینجا شروع کرد. حالا درست استقلال سیاسی ندارن، حکومتشون وابسته است، اصلا بدون اجازه آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه حکومت آلمان. ژاپن و آلمان هر دو لحاظ سیاسی هیچ استقلالی ندارن، ارتش مستقل هم ندارن، حکومتشون کلا تحت امره. ولی مردمشون دارن میگن، مردمشون زیاد کار کردن، همین الانش به شدت منظمن. نه، بدون نظم مگه میشه تمدن ساخت؟ به خدا نمیشه، محاله. منبع تمام نفت جهان باشید، اگه نظم نداشته باشیم نمیتونیم تمدن بسازیم. تازه همون حرفای هم اون پیشرویای هم که تو دهه 60 داشتیم تو دهه 80 و 90 همه رو یکی یکی از دست خواهیم داد. عقب نشینی میکنی، یکی یکی عزتت رو در سطح منطقه و جهان از دست خواهی داد، از حقوق مسلمت قدم به قدم عقب خواهی آمد. چه انرژی هستی چه غیر هستی، حق مسلم ماست، قدم به قدم میای عقب، حرفات و شعارات و یکی یکی پس خواهی گرفت. کم کم یک جوری میشه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، هم میگن نباید بگی، تا عقب باید بری، برگردی درست همون جایی که بودی، بعد دیگه به اونجا اکتفا نخواهند کرد، برای که درس عبرتی بشه برای بقیه، بازم تو سرت میزنن تا از اونجا هم بری عقبتر. اینا جز به برگشتن یکی بدتر از شاه تو ایران راضی نخواهند شد. این توطئه ها ادامه داره. هسته ای بهانه بود، تحریم که قبل از هسته ای هم بود، هسته ای هم که تعطیل کردن که بازم تحریم ها که نرفت، که هست، که بیشتر هم داره میشه، که تازه گفتن تحریم مادر شروع شد، تا حالا تحریم خواهر بود، تحریم مادر تازه آمده. ما که به 100% تعهداتمون ایران عمل کرد، چرا اینا به 10% چم عمل نکردن؟ که الان هم میگن نمیکنیم، به یک بهانه دیگه همون تحریم ها. اینه ای آخرین تجربه آمریکا شناسی و غرب شناسی برای نسل جدید ما بود که ببینن اینا کیان. چون بعضی میگن آقا این مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا برای چی؟ خب اون میخواد رابطه برقرار کنه، رابطه برقرار کنه، مشکلات حل شد دیگه، تا کی؟ خیلی خوب، مذاکره هم شد، قرار دادم شد، عملم شد. از این طرف، از اون طرف گو، من میترسم ما اون دستاورد دهه 60 رو هم که تغییر رژیم بود، تأسیس یک نظام بود، حفظ یک نظام در برابر هزار توطئه در روز، دهه 60 تحریم، ترور، جنگ، تجزیه طلبی در داخل، اختشاش تو شهرها، تو دانشگاه ها، 5 تا استان رو میخواستن جدا کنن، این همه مصیبت ها رو نگذاشتن با شعار امام میتوانیمی که امام گفت. بعد تو دهه 70-80 ما دیگه پیشروی بنیادین نداشتیم، سعی کردن رو همون زیر ساخت ها چیزایی تأسیس کنم، چیزای خوبی هم تأسیس شد، چیزای بدی هم تأسیس، هر دوش مخلوط بود. حالا تو دهه 90 این نگرانی وجود داره که جای طلبکار و بدهکار عوض شه، جای جلاد و شهید عوض شه، جای ظالم و مظلوم عوض شه. بعد میگن آقا اصلا اون شعارهای دهه 60 شعارهای غلطی بوده، شما هر چی دارید به برکت اون شعارهای دهه 60 و مقاومت اون موقع بود. بعد بعضی از این خدای 60 ها خودشون تو دهه 90 واداده، خودشون خلاف همو حرفا که اون موقع میزدن و امام میگفت میزنن. چرا؟ برای که بعضیشون مادی شده، مادی شدیم، وابستگی های مادی، ثروت، قدرت، شهوت، بانبازی، اینا به وجود میاد، همون چیزی که در صدر اسلام هم به وجود آمد، همون چیزی که در همه انقلاب ها به وجود میاد اگر درست مهار نشه. یک عده هم دچار فقر تحلیلن، آدمای فاسدی نشدن، فقر تحلیل به لحاظ نرم افزاری مشکل داره، واقعیت رو درست نمیبینن. این به لحاظ عملی. بخش دوم که من عرض مصاحبه می‌کنم توی بحث مختصرتر کنم، مفهوم تو حوزه علمه که دانشگاه و حوزه به مقوله علم و نسبتش با یک انقلاب دینی و دین چگونه بیاندیشن و بحث کنن. یک سری شبهاتی از اول مطرح بود، از قبل از ارشوت که اصلا از وقتی که بحث علم و دین در غرب مطرح شد، مسئله علم و دین مسئله اروپایی بود، دینش مسیحیت بود، علمش هم دچار ابهاماتی در مبانی اپیستمولوژیک و معرفت شناختی. این من مشکل خودشونو جهانی کردن. این مشکل یک مشکل اسلامی نیست. ما در عرشبت که مبانی معرفت شناسی اسلامی هیچ وقت مسئله تعارض علم و دین نداشتیم، چون اصلا علم یک طرف دین یک طرف نبوده، چون تعریف دین اینجا فرق میکنه با تعریف دین در غرب و شرق، با تعریف بودیزم، تعریف مسیحیت، کلیسا. دین ما تعریف دیگه از دین اصلا داریم، تعریف علم هم اینجا با تعریف علم متفاوت بود. البته شباهت هم داره. ببینین منابع علم و معرفت در فرهنگ اسلامی عقل و تجربه هست. در عقل و تجربه که ما با همه بشر شبیه و شریکیم فرق نمیکنه. البته در اینکه مبنای اعتبار عقل و تجربه چیست و عقل چیست و تجربه چیست و حدود معرفت عقلی و تجربی کجاست، در همه دنیا بین مکاتب مختلف همیشه بحث بوده. بیش از 2000 سال 3000 سال تو فلسفه همین بحث اصلا هست. شناخت معتبر ما داریم نداریم، علائمش چیه، اصلا یقین ممکن است یا نه، یقین یه مقوله عقلی است یا تجربی، تجربه بدون عقل واقع نما هست یا نه، عقل بدون تجربه چی، چه نسبتی بین این دو تاست، چقدر به هم تکیه دادن، بعد درک باطنی یا شهود حس درونی اون چیه، وجدان بهش میگن یا هرچی میگید، اونم معرفت یا نه. بعضی خوابایی که میبینیم، بعضی حدسایی که میزنیم که اینا اصلا هیچ تجربه بیرونی، هیچ استدلال عقلی نداره، ولی کاملا درست در میاد از آب. هر شود که باطن بینی ها، یه سری آگاهی هایی که بعضی ها دارن، یه سری آگاهی هم هممون داریم که نه از سنخ تجربه حسیه نه از سنخ استدلال عقلیه، یک آگاهی درونیه. اونا چی؟ چقدر معرفته؟ اونا چه نسبتی با اینا داره؟ بعد بالاتر از اون چه که به عنوان وحی و نبوت مطرح میشه، این چیه؟ این آگاهی فراتر از آگاهی های بشری، یا اصلا این آگاهی نیست، شبه آگاهی است؟ این هم یک منبع علم و معرفت هست؟ این به اصلا همیشه بوده و هست. در نگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی، حوزه اسلامی به علم و معرفت، شما منابع معرفت رو در سطوح مختلف همه رو با هم مرتبط با هم تعریف میکنید. بخشی از واقعیات با عقل دانسته میشود، نه با حس، محسوس نیست، معقوله. بخشی واقعیات با حس درک میشود، بدون حس اگه عاقل‌ترین عاقلان باشی درک نمیتونی بکنی، باید ببینی، باید بو کنی، باید تجربه کنی. بعضی آگاهی ها هست، اگر شما فیلسوف دهر و عاقل‌ترین نابغه‌ترین عقل ورز باشی و قوی‌ترین حواس مادی هم داشته باشی، بازم اونا رو درک نمی کنی. با چشم بسته، با رفتن به درون، با تعمق، با پرهیز از وابستگی های مادی، با تهذیب نفس، یعنی با کنترل، کنترل رفتار و درون به اونا می رسی. اصلا اگر کر باشی، کور باشی، دقت می کنی؟ حس بویایی و چشایی هم نداشته باشی، هیچ کس و هیچ چیز رو نبینی، خودت با خودت بیندیشی اونا رو می فهمی. نه، یک چیزی هم هست، حتی نیندیشی، بگه الان من مشغول فکر کردن نیستم، استدلال نمی کنم برای هیچی، یه حقایقی باز می فهمی شما، از اینکه خودت هستی و اینکه چی هستی، چه توانایی داری، چه احساساتی داری، چی رو می خوای، چی رو نمی خوای. علم حضوری به خود از اینجا شروع میشه. یک سطحش علم حضوری به خداونده که ضعیفه، باید تقویت بشه. یک بخشش درک های شهودیه، همین چیزی که اسمش میذارن اشراق و عرفان و اینا. مثلا طرف میاد دفعه اول داره میبینش، نگاه بهش میکنه میفهمه این چه جور آدمیه، چه کارایی کرده، چه کارایی نکرده، یا میفهمه الان میخواد چی بگه، میفهمه این نه با استدلال فلسفی و عقلیه، نه با علوم تجربیه. اینم یک درک، یک درک فراتر از او، درک نبوی. آیا او رو منبع علم میدونی؟ وحی را؟ آیا اون چه پیامبران میگن واقعیت داره؟ وحی علم است یا علم نیست؟ گزاره های نبوی، گزاره های الهی قرآنی رو، سخنان پیامبر و اولیاء معصوم الهی، آیا اصلا همچه موجوداتی هستن؟ اگر هستن آیا سخنان اینا علم است؟ اینا رو هم باید تو علم جز گزاره های علمی یا منابع علم حساب کرد یا نه؟ یک درک عمومی داره بشر، یک درک خاص نبوی داریم. معارف عادی بشری، عقلی، تجربی، شهودی، علم، فلسفه، عرفان، علم به مفهوم تجربی. یه معرفتی هم از فراتر از آگاهی ها و درک عادی بشری، بشر عادی نمیتونه بهش برسه، نبوت. تمام این سه تا، عقل و فلسفه و عرفان، ابزارش ابزار الهیه، هم حس هم عقل هم درک درونی، همش الهیه، همش اسلامیه. اینا لازمه برای تمدن سازی دینی، اما کافی نیست. شرط لازم هست، شرط کافی نیست. از اینجا به بعده که نگاه دینی و نگاه سکولار به علم و به تمدن کم کم از هم فاصله میگیرن. ولی تا اینجاش که ما بحثی نداریم، هم ما میگیم عقل، هم اونا میگن، هم ما میگیم تجربه، هم او میگه، هم ما میگیم درک درون، هم او میگه. منتها سری که اینا هر کدوم معنیش چیه، حدودش چیه، شرایطش چیه، اعتبارش چقدره، بین خود اونا هم اختلافه. بین خود متفکرین اسلامی هم بحثه، بین ما و اونا هم بحث. بعد بحث وحی و نبوت مطرح میشه. تمدن دینی علم را فقط نقل نمیدونه. بعضی فکر میکنه وقتی میگه تمدن دینی یعنی اینا فقط نقل قرآن و حدیث منبع درکشونه. نه خیر، عقل و نقله. عقل و نقل هر دو حجت الهی و ابزار شناخت اسلامی هست. متأهل هم کارکرد عقل، هم درک درست نقل، بررسی نقل، هر دوش فتوفن داره. هر دوش فتوفن داره. آقا اگه بین عقل و نقل، یعنی بین یک آیه یا حدیث با یک برهان فلسفی یا یک کشف تجربی یا یک شهود عرفانی تعارض واقع شد، چیکار کنیم؟ بگیم حتما نقل بر عقل مقدم همه جا؟ یا بگیم عقل بر نقل مقدم؟ وقت این میشه دینی، اون میشه سکولار؟ نه. کدام درک؟ اما از عقلی و نقلی، اصلا ما به عقل نقلیش کار نداریم. کدام درک معتبرتر است، قابل دفاع تر است؟ او مقدم است و اسلامی است. یعنی اگر شما یک یقین عقلی داری، یقین نه شک و حدس و گمان و استقراء و اینا، یقین عقلی است و قابل برهان است، با ظاهر یک آیه یا حدیثی تعارض داره، تو معرفت شناسی اسلامی این یقین عقلی مقدم میشه بله بر اون گمان نقلی، ظن نقلی، و او رو تفسیر میکنه. میگه اون نمیتونه معنی آیه و روایت اون باشه، باید این باشه، چون خلاف قطعی عقله. اگر دو تا قطع، دو تا یقین با هم تعارض پیدا کردن، امکان نداره، همچین امکان نداره. یعنی بگی دو تا گزاره قطعی عقلی با هم، یا دو تا گزاره قطعی نقلی، دو تا آیه قرآن قطعا با هم، یا یک آیه قرآن با معنای قطعی با یک برهان قطعی عقلی با هم، اینا تعارض با هم، چیزی محاله. یک مثال هم نداره. حالا اگر یکیش عقلیه یکیش ظنی، یعنی یکی 100% برهانی، اون یکی 70-80% احتمال دیگه هم داره، این 100% مقدم میشه بر 70%. داریم میگیم اگر بین ظن یک طرف، ظن یک طرف قطعه، یعنی اون 100% عقل یا نقل، 100% داره میگه الف به هست، عقل نه تا اون نشد. یک آیه یا حدیثی داری این طرف، یا یک گزاره عقلی داری این طرف، او ظهور داره، نمیگه 100%، میگه 80%. ما اینو میفهمیم. اینجا تو کار نداشته باش که این طرف عقله یا نقله یا اون طرف عقله یا نقله، همه جا 100% بر 70-80% مقدم میشه. اینو ما میگیم، این یعنی اتفاقا همه جا حجیت و اعتباره، ما به عقل و نقل کار نداریم. مثال بزنیم، آیه در قرآن میفرماد که خداوند بر عرش مستقر شد، بر عرش خودش مستقر شد. خب عرش خدا بر آب است، یعنی چی؟ این آیه عرش رو بعد بعضی ها آمدن خب طبیعتاً تخت معنی میکنن، میشه خب قرآن داره میگه که خدا رو تخت نشست، تختش هم رو آب، درست شد؟ حالا شما برهان قطعی عقلی دارید، آیه قطعی نقلی هم دارید، اتفاقاً هم نقل قطعی دارید هم عقل قطعی، که میگه خداوند جسم نیست، خدا تخت نداره که، خدا که نشست و برخاست نداره که، یعنی چی؟ یا مثلا میفرماد جا ربک و الملکو صفن صفن، حالا قیامت خدا و فرشته ها صف صف آمدن. خب خدا آمد یعنی چی؟ آیه ظاهرش اینه که خدا آمد، در حالی که خود قرآن آیات قطعی داره که خدا زمان و مکان نداره، آمد و رفت نداره. پس اینو باید یه جور دیگه بفهمی. یا برهان قطعی عقلی شما داری که خداوند جسم نداره، تخت چیه؟ ید الله، دست خدا، خدا که دست نداره که. چرا قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم؟ اینا که بیعت میکنن دست خدا هم رو دست اینا هست تو این بیعته. خوبی برای که من شما بفهمیم. حالا اینجا دو تا نظریه هست، یه میگن در قرآن تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره هم هست، اشکال نداره، قرینه داره. یه عده میگن نه، اینا اصلا معنی حقیقی مجازی نیست، اصلا ید به معنی دست نیست، ید یعنی قدرت، به دست میگن ید چون ابزار قدرته. وقتی میگن ید الله یعنی قدرت الله، نه یعنی دست خدا. خب همه این بحثا رو میکنه. آخه بعضی میگن آقا شما وقتی که دین، پای دین و قرآن رو پیش میکشی تو علوم انسانی یا علوم طبیعی، یعنی داری میگی یه جاهایی عقلتون و تجربه اونا رو تعطیل کنین، ببینین آیه و حدیث چی میگه. یعنی بین آیه و حدیث با عقل و تجربه تعارض و درگیری تعریف میکنن. بعد میگن نوع سکولار اونه که میگه آیه و حدیث مال خودت، دینیش اینه که عقل و تجربت بده مال خودت. نه هیچ کدوم. اصلا آیه و حدیث با عقل و تجربه در عرض هم و دو چیز در تعارض با هم نیستن تو تعریف اسلامی. و یکی از قرائن فهم آیه و حدیث عقله. یعنی شما بدون عقل نمیتونی بری سراغ قرآن و حدیث، هرچی گفتی گفتی. ببینید من میخوام بگم اصلا امکان تعریف تعارض عقل یا تجربه با نقل اسلامی یعنی قرآن و حدیث، با شرط که حدیث باید سندش درست باشه، مقام صدورش، مقام دلالتش، هر شود آیا در مقام بیان چه چیزه، درست فهمیدی منظور رو، مراد متکلم چیه، مراد جدی، مراد استعمالی، ظهور، قرینه علیه ظهور، اینا همه رو تو اصول فقه میخونن دیگه، بخشش منطق، بخشش اصول فقه، بخشش مبانی کلامیه. که خب ما اینا رو چگونه استنباط کنیم از یک آیه حدیث؟ ما اینا رو میخوایم بگیم این آیه معنیش اینه، داریم نسبت میدیم به خدا. یک حدیث رو میخوایم نسبت بدیم به پیغمبر و امام با اون تعریفی که از پیغمبر و امام کردیم که عقل کله، میتونیم اگه هر جوری معنا کنی. بعد آیا گزاره عقلی تا چه حد معتبره؟ چه گزاره عقلی چقدر اعتبار داره؟ آیا عقل واقعیه یا عقل با ناخالصیه؟ یعنی وسطش حدس و گمان و ایدئولوژی خودت و اینا همه هم لابلاش آوردی میگی این عقله؟ یا نه واقعا برهان 100% داری؟ وقت آیه و حدیثی که نص صریح نیست، احتمال 2-3 معنا میده. یه معنا قوی تره، اما اون معنای قوی تر و ظاهر مراد خداوند نمیتونه باشه. چون ما دلیل قطعی عقلی یا نقلی داریم که نمیتونه خدا دست و پا داشته باشه. قیامت خدا را ملاقات خواهی کرد. قرآن میفرماد ای انسان، یک مسیر رنجالودی رو رو به هدف هستی داری طی میکنی، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پس آنگاه با خداوند ملاقات خواهی کرد. یعنی کل زندگی هدفش ملاقات با خداست. یعنی کل 40-50 سال مقدمه است ما آماده بشیم برای اون قرار ملاقات. ما قراره با خدا ملاقات کنیم. بعد هر کسی به حسب ایمان و عقاید و اخلاقش با یک وجه از وجوه خدا ملاقات میکنه، یکی با وجه جلالی خدا، یکی با وجه جمالی خدا، یکی بهشت، یکی جهنمه، یکی عذاب و درد و گرفتاری رنج، یکی شادی و آرامشه. خیلی خوب، حالا کسی میگه پس او وقتی قرآن میگه با خدا ملاقات میکنیم، مثل قرار ملاقاتای خودمون، حتما پس خدا میاد، ما با همین چشم میبینیم. بعضی مسلمونا گفت همینو گفتن، الان میگن ما خداوند رو با همین چشم میبینیم. میگن خدا جسمه؟ میگن ما نمیدونیم جسمه یا نیست. بله ممکنه جسم هم باشه، ولی جسم یک جور خاصی، ولی خود قرآن گفته خدا رو میبینیم، ما باید با همین چشم ببینیم. شیعه معتقد ما خدا رو با چشم نمیبینیم چون خدا مادی نیست. البته تجلیات مادی داره و خواهد داشت، اما خود خداوند ذات الهی که ماده نیست، جسم نیست که با جسم بتونید دیدگاه دید جسمی باشه. خب آیات روایت زیادی داریم. شما اگه آیه روایت رو سندش رو کار نداری، دلالتش رو کار نداری، مرادش رو کار نداری، بقیه آیات ندیدی، بقیه احادیث ندیدی، هم یک تیکه از یک حدیث برمی‌داری میگه اسلامی رو گفته اینجوری، خب اینجوری که معلومه با عقل خیلی ممکنه خیلی بعضیش تعارض پیدا کنه. باید کلشو ببینی، مبانیشو بشناسی، معرفت شناسی چیه. این از یک طرف. خیلی چیزایی که میگن دین یا دینیست، واقعا دین یا دینی نیست، ادعای توست. آقا الان همین الان بعضی چیزا تو جامعه ما به اسم مفاهیم دینی مطرحه، اصلا هیچ ریشه ای تو دین نداره. یعنی شما براش یک آیه نداری، یک حدیث نداری، ولی به اسم یک مفاهیم دینی رایج شده. از اون طرف به اسم علم هم این کار شده و میشه. یه عالمه ادعا کردن در طول تاریخ و الان هم میکنن آقا علم این را میگوید، علم آن را میگوید. کدوم علم این را میگوید، آن را میگوید؟ جنابالی داری این را میگی؟
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. این خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان این